سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید که در 1 ساعت اول آن در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور بحث می شود و در ساعت بعدی آن در مورد اینکه آیا داعش تهدید جدی برای افغانستان است یا خیر. در خبرهای جهان از فرشته نگاه میشنوید که به شمول صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور ترکیه، مقامات و رهبران از سراسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله به عربستان سعودی رسیدند و مقامات در دهلی نو برای سفر 3 روزه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هندوستان آمادگی گرفتند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در رأس یک هیئت دولتی اعظم عربستان سعودی گردید. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند، افراد جدید را معرفی خواهد کرد و وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید زمینه کار را به شکل قانونی در خارج از کشور برای صدها تن از کارگران افغان مساعد میسازد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در رأس یک هیئت دولتی اعظم عربستان سعودی گردید. در اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی به منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به آن کشور رفته است. ملک عبدالله دیروز درگذشت. در این حال حکومت افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که پادشاه جدید عربستان سعودی رابطه گذشته این کشور را با افغانستان همچنان حفظ کند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عربستان سعودی در پروسه صلح این کشور و سایر موارد همکاری های زیاده کرده است و ابراز امیدواری کرد که ملک سلمان بتواند روابط میان دو کشور را گسترش بیشتر دهد. پس از وفات ملک سلمان برادر ناسکه وی جانشین شد. آگاهان میگویند که ملک سلمان قبل از این در سالهای گذشته در بسیاری موارد زمینه همکاری با حکومت افغانستان را مساعد ساخته است. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند، افراد جدید را معرفی خواهد کرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به فیصله ولسی جرگه افغانستان در این مورد احترام میگذارد.
تمام کسایی که پاسپورت دوم دارند و تا هنوز از او پاسپورت خود انصراف نکردند، به جایشان نامزدهای جدید معرفی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به تمام فیصله‌های قانونی شورای ملی و احترام قائل است.
آقای سالارزی در ادامه صحبتش گفت چهره‌های جدید برای احراز پست نامزدی وزارت‌ها در یک فرصت مناسب معرفی خواهند شد. قبل از این ولسی جرگه افغانستان نامزدی 7 تن را رد کرده است، اما گفته می‌شود که اسناد ترک تابعیت دوم نامزد وزرای داخله و خارجه با ولسی جرگه افغانستان رسیده است. و وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می‌گوید زمینه کار را به شکل قانونی در خارج از کشور برای صدها تن از کارگران افغان مساعد می‌سازد. حسام الدین همراه امروز در نشست در کابل گفت تعداد از کارگران را در یک برنامه کوتاه‌مدت به خارج از کشور می‌فرستند و تلاش می‌شود تا به تعداد دیگر در داخل افغانستان زمینه کار مساعد ساخته شود. آقای همراه افزود که این برنامه به کمک مالی و تکنیکی سازمان بین‌المللی مهاجرت عملی خواهد شد. این اقدامات در حال اتخاذ می‌گردد که تعداد زیادی از جوانان سالانه به گونه غیر قانونی به هدف کاریابی به خارج از کشور سفر می‌کنند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
و سلام و روز بخیر. مقامات و رهبران از سراسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان سعودی رسیدند. در میان این رهبران نواز شریف صدر اعظم پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم تشییع شاه عبدالله بن عبدالعزیز که دیروز برگزار شد حضور داشتند. شام دیروز صدها باشنده عربستان سعودی در بیرون قصر سلطنتی به منظور تعهد وفاداری با شاه سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی دور هم جمع شدند. محمود عباس رهبر فلسطینیان و نجیب رزاق صدر اعظم مالزی نیز ناوقت دیروز به عربستان سعودی رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در سخنرانیش در اجلاس سالانه جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس در مورد وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز گفت:
میخواهم تأثیر عمیق خود را به مناسبت وفات ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ابراز کنم. امروز در اینجا به خاطر صحبت روی مبارزه با افرادگرایی آمدم و شاه عبدالله با ما و جهان نه تنها در مبارزه با تروریسم بلکه در عرصه تفاهم بین ادیان نیز یک متحد شجاع و دارای سابقه طولانی بود. قرار است رهبران کشورهای غیر اسلامی به شمول دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه امروز وارد ریاض شوند. مقامات در دهلی نو برای سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هندوستان که قرار است فردا رسما آغاز شود آمادگی گرفتند. دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که پاکستان کشور همسایه و رقیب هندوستان جهت مبارزه با تروریسم باید اقدامات بیشتر کند. باراک اوباما پاکستان را هشدار داد، گفت که باید لانه های محفوظ تروریستان را در خاکش از بین ببرد و آنان را که در عملات شهر ممبئی در سال 2008 میلادی دست داشتند و پنجه قانون بسپارد. بانک روابط میان هند و امریکا در سالهای اخیر به تیرگی گرایده است. باراک اوباما تلاش دارد تا روابط با حکومت نارندرا مودی صدر اعظم این کشور را بهبود بخشد. قصر سفید میگوید در سفر رئیس جمهور امریکا به هندوستان قرار است رویای مسائل تغییر اقلیم، اقتصاد و دفاع به صورت گیرد. همچنان قرار است باراک اوباما در مراسم خاصی که به مناسبت روز جمهوری هندوستان که در 26 جنوری برگزار می شود با نارندرا مودی اشتراک کند. مقامات در جنوب شرق اوکراین میگویند شهر بندری ماریوپول که تحت کنترل حکومت قرار دارد امروز شاهد عملات راکتی بود. دفتر شاروار ماریوپول با نشر اعلامیه میگوید در این عملات حداقل 3 تن کشته شدند. در اعلامیه آمده است که چندین راکت در مناطق مسکونی این شهر اصابت کرده که در اثر آن غیر نظامیان زخمی شدند، اما در اعلامیه تعداد دقیق مجروحین ذکر نشده است. در همین حال جدای طلبان طرفدار روسیه امروز گفتند که کنترل چندین قریه بیرون از شهر دونسک را به دست آوردند. دونسک شهر شرقی اوکراین دیروز پس از آن به میدان درگیری مبدل شد که الکساندر زخارچینو رهبر خودخوانده جمهوریت مردم دونسک گفت که در گفتگوهای صلح با حکومت اوکراین شرکت نخواهد کرد و همچنان گفت که نیروهایش در صدد به دست گرفتن تمامی دونسک هستند. خشونت ها از ده ماه به این سو در شرق اوکراین بیش از 4800 کشته از خود بر جا مانده است. و خبر اخیر این که یک زن 19 ساله در امریکا به 4 سال زندان محکوم شد. محکمه فدرال در شهر دنور ایالت کلرادو شنن کانلی را به طرح ریزی کمک به گروه تندرو دولت اسلامی مجرم شناخته است. پیش از آن که محکمه حکمش را صادر کند، کانلی در 23 جنوری از اداره تحقیقات فدرال امریکا تشکر کرد و گفت که این اداره در حقیقت زندگیش را نجات داده. گفته می شود که او می خواست توسط یک پرواز به جرمنی برود و سپس وارد سوریه شود. و پایان اخبار عالم، برنامه زیر آسمان کبود با همکارانم عصمت ساروان و امید مرزبان. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې موزه عصمت ساروان او امید مرزبان په خدمت کې یو. په وروستیو ورځو کې غالب نړیوالې مؤسسې په یو سروي کې وویل چې د افغانستان اقتصادي وده مخ په کمیدو ده. د دې مؤسسې له راپور سره سم د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال سخت تاوان کړی دی. د هغه ګراف پر اساس چې دې مؤسسې خپور کړی دی، په 2009 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6.8، په 2010 کې نږدې 15، په 2011 کې 3.3% او په 2012 کې 15% وه، خو په 2014 کې نږدې 10% وه. دې سرویګر دیگری مؤسسه د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کېدو عوامل هم یاد کړي چې د خبروونی په لړ کې به له میلمنو سره پرې خبري وکړو. خو تر دې هم مهمه دا ده چې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان اقتصاد بیرته په پښو ودریږي. د ګالپ مؤسسه په باور په افغانستان کې د روزګار او کار د پیدا کولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د پانګونکو او شتمنو خلکو اعتماد ترلاسه شي او هغوی په 2015 میلادي کال کې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي. په وروستیو ورځو کې ځینې حرکتونه لیدل شوي دي، مثلا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او تجارت په لار کې ځینې خنډونه لرې شول. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د ترانسپورت او انرژي په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د غرض متحده عربي اماراتو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده. خو په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په دې بحث لرو چې آیا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله یا داعش په رښتیا د وسلوالو طالبانو ځای نیسي، په افغانستان کې د دې ډلې ملاتړ څوک کوي، او آیا د دې ډلې د ظهور خطر جدي دی؟
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. خوش آمدین به این برنامه زیر آسمان کبود. قسمی که آقای ساروان در اول گفتند، یک سروی تازه نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در سال 2014 میلادی به شدت آسیب دیده است. مؤسسه گالپ به انجام یک نظرسنجی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نشان میدهد که طالبان مسلط تنها تهدید برای این کشور نیستند، بلکه وضعیت اقتصادی هم چالش عمده شمرده میشود. در این سروی گفته شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 میلادی در پایین ترین سطح در چند سال اخیر قرار داشت. در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود درباره عوامل کاهش در رشد اقتصاد افغانستان صحبت میکنیم و اینکه چگونه میشود با استفاده از فرصتهای امروز اقتصاد فردای افغانستان را پایه‌گذاری کنیم. در ساعت دوم هم در رابطه با تهدیدهایی که از طرف گروه دولت اسلامی یا داعش پنداشته میشوند برای افغانستان بحث میکنیم. آیا داعش تهدید جدی برای افغانستان است؟ این گروه تندرو تا چه حد در افغانستان جای پا باز کرده است؟ این سوالها و سوالهای دیگر را با مهمانان برنامه در ساعت دوم در میان خواهیم گذاشت. اما حالا موضوع مورد بحث ما هم از اقتصاد افغانستان. مهمانان ما در این بحث هستند جناب سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، و آذرخ شافیزی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که تا هنوز به استودیو رادیو آزادی تشریف نآوردند. چشم برایشان هستیم، حتما چشم برای تلفن های شما هم هستیم. شنوندگان عزیز، میتونین با ما در تماس شوین از طریق SMS، تلفن یا هم از طریق صفحه فیسبوک. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar و اگر تلفن افغان بی سیم دارین، نظریات و گفتنی ها و پیشنهادهایتان را برای ما SMS بکنین به شماره 818 به ما میرسه.
بله، په همدغه نمبر باندې ستاسو پیغامونه را رسیږي. خو شرط داره چې لند پیغام ولیکي او واضح ولیکي چې موږ یې هم له خپلو میلمنو سره شریک کړو. همدا شیبه په سټوډیو کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی سیف الدین سیحون تشریف لري، ورته هرکلی وایم. سیحون صاحب، تاسو د ګالپ مؤسسې دا راپور څومره دقیق ګڼئ؟ د مؤسسې ویلي دي چې دا راپور یا دا سروې له شاوخوا زرو افغانانو سره د خبرو له لارې تهیه کړی دی. ستاسو په نظر آیا د یوه هیواد د اقتصاد په باب هم سروې کېدای شي او هغه هم له خلکو سره د خبرو پر اساس؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو شما.
سلام.
البته نمونه سروگیری مؤسسات گالوپ و شماری از سروگران و یا مؤسسات تحقیقاتی نمونه های مشخصی را مطرح میکنند که از هزار یا از چند هزار اینا یک سروی دقیق برای تحلیل و تصمیم گیری نیستند، اما یک مقدار قیاس و درک علمی و در حقیقت دیدگاه های قیاسی هم در پشت تحلیل ها وجود داره که اینها مصادیق یا بگم حقیقت او را نشان میده. از این بود بر هر فردی هموطن ما چی در داخل و خارج هویداست و روشن است که افغانستان کشوری که در طول تاریخ موجودیتی بسیار نوین خودش مستقیما از کمک های خارجی تامین شده، این استثناء نبوده. در تمام ادوار تاریخ خود از گذشته طولانی تا امروز بیشتر متکی بوده به اقتصاد بیرونی و در حال حاضر هم در حدود سالهای جنگ علیه ترور یا جنگ علیه حراس افغانی هم مشمول همین سیاست مساعدت ها شده. اینال زمانی که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد مبتنی بر مساعدت و کمک‌های بین‌المللی و بالاخره خوشبینی‌های ناشی از یک نوع دولت سازی مثلا بر پایه حمایت بین‌المللی و همچنین مصارف عمده‌ای که کشورهای بیرونی در افغانستان انجام می‌دهند از طریق خریداری‌ها و قراردادها، این اقتصاد در سال 2015 از آغاز 2014 یک مقدار فروکش کرد و بگم که اقتصاد جنگی یک مقدار امو ریخت و پاش اقتصاد جنگی در اقتصاد افغانستان محدود شد و این مسلماً امو رشد اقتصادی امو رقم یک گفتین از خب البته بین 7.8% از سال 80 تا 93 رشد اقتصادی بوده که به باور من بسیار منطقی هم نبود، به این معنا که اینا رشد اقتصادی را با یک نوع اعداد ارقامی میسنجن که بسیار با معیارهای دقیق علمی هم استوار نیست. خب البته جامعه بین‌المللی هم رشد اقتصادی و تحلیلی که میکنن اونقدر دقیق نیستن، ولی اول رشد اقتصادی را فعلا در حال حاضر بین 1% تا 2% میدونن که ناشی از همو افت کمک ها و همچنین همو رقمی که در فراز صحبت های خبر پیش بحث شما بود، این بود که مثلا فرار سرمایه به اعتمادی نسبت به آینده و همچنین در حقیقت عدم سرمایه گذاری، اینها پیامدهای همین ناامیدی هستند که در اقتصاد افغانستان در سال اخیر اتفاق افتاد و مخصوصا انتخابات و بعضی داشواری های سیاسی هم بر این سایه افتاد.
به رابطه به عوامل این مسئله تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پس در کل نظر شما را چنین گرفتیم که سروی گالب ممکن است نظر کلی یا مفهوم کلی داشته باشه، اما با تمام دقت و به شکلی که بتونن با اساس همی سروی ها تصمیم گیری ها شوه اونقدر هم دقیق نیست. اما حالا اگر گیریم این این سروی دقیق باشه، حالا میگن که در سال 2014 رشد اقتصادی افغانستان 6% است. آیا می 6% بنیاد اساسیش هنوز هم پول خارج است که بر داخل افغانستان میه، یا ای که بخشش هم اساس گذاری شده یا روی پایه های اقتصادی خود افغانستان ایستاده است؟
6% که اعلان کردن خود بودجه سال 1394 هجری شمسی است که هم دولت ها همیشه ارقام دستاندازی میکنن و بیشتر خوشبینی مطرح میدن. من معتقد هستم که شاخص رشد اقتصادی افغانستان مبتنی باید باشه بر تولید ناخالص داخلی که را به تولید خالص تبدیل کنن، رشد نفوس، تورم. مثلا تورم انمیال در افغانستان یک شاخ، مثلا ما هر شی را یا سبد اموال را که در یک اقتصاد مطرح میکنیم نیازمندی های اساسی مردم، اگر وقتی که اینا را قیمت شانه بسنجیم شاید در حدود 15% تا 20% باشه. پس من رشد اقتصادی افغانستان نه تنها 6% بلکه حتی معذرت میخوام بگم 1% هم نیست، به این معنا که اگر ما تورم ازش منفی کنیم، رشد نفوس هم منفی کنیم، این رشدایی که بالاخره بر مبتنی دیدگاه های جامعه بندلی و کمک رسانا هست و یک رشد کمیر حساب میکنن، ما اقتصاددان ها بر اون مبنا رشد تعیین نمیکنیم. رشد اقتصادی باید مبتنی باشه بر تولید حقیقی کشور و همچنین تفاوت بین صادرات واردات و همچنین رشد نفوس و همچنین تورمی که تورم برخط بر رفتن قیمت ها امور رشد اقتصادی را منفی میکنه، از بین میبره. اینا رو در نظر نمیگیرن. 6% کاملا غلط است، دقیق نیست. 3% هم شاید بسیار خوشبینانه باشه. رشد اقتصادی افغانستان اگر واقع بینانه بگیم بین 2% تا 1% خواهد بود با این معیارهایی که از نظر دقیق ارزیابی میشه.
بله، در کشوری که احصایه به شکل دقیق وجود نداره و مشخص نیست که چقدر نفوس داره کشور و در کدام نقطه کشور چقدر نفر زندگی میکنه، چطور به نظر شما امکان داره که به طور دقیق سروی شوه تا دیده شوه که درآمد ناخالص سرانه مردم قدر هست و در کدام بخشای افغانستان و در کدام بخشای اقتصادیش فعالیت های اقتصادی زیاد است و مثبت هست؟
ما یک ریاست عمومی داریم به نام ریاست احصای مرکزی. این ریاست از مجموعه داده ها را از اقتصاد افغانستان جمع میکنن و او را بالاخره با تحلیل میکنن از تولیدات و همچنین از و داشته ها، همه در مجموع، هم از تولیدات، خدمات، صادرات، واردات، هر چی که در اقتصاد افغانستان هست. بعدن اینا اگر ارقامی هم نداشتن مبتنی بر بعضن پیشبینی های دقیق علمی که مبتنی هست برامو داده های مثلا احصایوی، اینا تخمین میکنن. مثلا رشد نفوس افغانستانه وقتی که یک سال اساس قرار میدن، مثلا سالی 1357 فرضاً 13 میلیون، اینا 2.4 فیصد رشد نفوس یا 2.5 فیصد علاوه میکنن. حال در حال حاضر نفوس افغانستان میگن در حدود 28 میلیون نفوس، به اساس همو پیشبینی هایی که یک رقم به اسلام معینه اضافه میدن. این در تمام دنیا قبول شده است. در مورد تولیدات و در مورد مثلا شاخص های دیگه اقتصادی هم اینا اعداد ارقام مبتنی بر همون داده هایی که وزارت خانه ها و ریاست های مربوطه که دولت از جمع آوری میکنن که مسلما هم رقمی که شما فرمودین درست نیستند، خیلی هم با اشتباهات هستند، اما در حال حاضر یگانه مؤسسه‌ای که حداقل این اعداد ارقام میتونه به شکل کتلوی در کلیت کل جمع کرده بتونه احصای مرکزی است. هر عدد و هر رقم دیگه در افغانستان مصداق و دقت صحیح
نداره. کوتاه استاد، فکر نمیکنین گام اول در قسمت بررسی اقتصاد افغانستان و پایه‌گذاری اقتصاد افغانستان تشکیل یک اداره مستحکم و پرکار احصایه است و به دست آوردن احصایه دقیق از افغانستان هست؟
خب ما یه ارگان خوشبختانه داریم، این ارگان وجود داره و خیلی هم از نظر تخصصی و کادری تواناست.
اما شما میگین ارقام را که راه میکنه خیلی دقیق نیست.
خب چرا دقیق نیست؟ به دلیلی که اینها با وجودی که یک ارگانی به اساس مسلکی و تخصیص در این راستا، اما اینا کمک نشدن برای اینکه ما به اساس جمعیت و نفوس افغانستان رو ارزیابی بکنیم. اینا کمک نشدن که در حقیقت همو متدولوژی و روش های مثلا احصایه‌گیری و سروی را در کل افغانستان ارائه کنیم. اینها در حقیقت برشان مساعدت های بین المللی،
یعنی پس گام اول بتونن بگوین این است که بتونن یا کمک شوه و اداره تقویت شوه تا اینکه ارقام دقیقی راه بکنه.
خب مثلا من باید اداره از تکنیکی و امکانات تکنیکی کمک شوه که اینا متدولوژی علمی را یاد دارن، اینا متدار روش ها را میدانن و این روش ها در افغانستان شناخته شده است، اما به اینا باید ابزار و کمک های لازم صورت بگیره که اینا در حقیقت اعداد ارقام، اما نه کلن این مسئله نیست. در کلیت باید سیاست و پالیسی افغانستان و فلسفه و نگاه دولت افغانستان تغییر کنه. این نگاه مبتنی بر این باشه که اقتصاد تولیدی محور شود و بیشتر گذار اقتصاد افغانستان از اقتصاد دلالی تجارتی سودجویانه و به اقتصاد به اصطلاح تولیدی مبتنی بر امکانات و ظرفیت‌های ملی استوار باشه و کاریابی و اشتغالیابی اساس کار افغانستان باشه، چیزایی که اینا مطرح هستن، نه به اصطلاح تنها احصایه تنها نشان میده که ما چه ضرورت‌ها داریم.
سلامت باشه. یوش می راوریدون کو مخکی نظرونه لیکلی دی په د 813 میری لاره نظرونه راستول دی سمسونه کلی دی. یوش می نور ته به وس ټلیفون نمبر اعلان کو لنورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی و زما په نظر اقتصاد په وړاندې خندونه د تعلیمي کچې کمباله بیکاری او نامنی او دغرس فساد دی چې په هیواد کې زیات شته. ډیر نور هم امنیت د اقتصاد خرابوالی علت بلله دی، مثلا عطاولا عمر لکنده هر څه خلکلی وای د سیاسي حالاتو نه ثابتوالی د اقتصاد د ټیټوالی عمده علت دی. ستاسو نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو. د ټلیفون شمیرې د 0993 203 1540 او یا هم 0800 225 555. په دغو شمیرو له لنډې خبرتیا وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسیوس ازادي رادیو او ری سات درې بجې او درویش دقیقی دی.
بله، برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا هم به شنونده های عزیز فرصت میتیم که در این برنامه زیر آسمان کبود با ما سهم بگیرن. شماره های تلفن ما هست 0700 822 755 و یا 0799 203 540. چشم برای تلفن های شما هستیم. لطفا خیلی مختصر و بالای همین موضوع مورد بحث صحبت بکنین که شنونده ها روی تلفن زیاد هستن، اونا منتظر میمونن. سلام علیکم، شنونده روی خط است، بفرمایید.
آقای مزبان عرض سلام دارم برای شما و آقای همکار محترمتان و استاد محترم استاد سایحون.
سلام به شما هم آقای سرشک،
سلامت باشید. من یک دو سوال کوتاه از استاد دارم. دو سوال کوتاه دارم از استاد که سوال اول من یکی خو ما میتونیم بگوییم که بحران زدایی سیاسی از طریق خود علم سیاست میشه. ما چقدر کیفیت عالی میداشته باشه به نظر استاد که از نگاه علم اقتصاد بحران زدایی سیاسی را بکنیم. و سوال دوم ای است که خب از نگاه ضربه اقتصادی هر قدر که کابینه افغانستان به تعویق بفته چقدر سر اقتصاد افغانستان ضربه میزنه؟ چرا واضح است که به طبیعته باید شامل پروسه نباشه که به طبیعته بر افغانستان مضر است که شامل کابینه افغانستان باشه آدم های به طبیعته؟ حالا چطور باز دفتن عمدن و پلتن آدم های به طبیعته شامل سیستم شده که اونا رای ببرن و شامل کابینه شدن؟ این به نظر استادی یک عمل غیر قانونی است یا نیست؟ تشکر.
بسیار تشکر آقای هاشم استرش از لندن. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سر.
سلام ادب خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسمت داران و مهمان برنامه و تمام شنوندگانتان. نیازی از مرزبان امرتان دارم.
خوش آمدید آقای نیازی، بفرمایید.
تشکر لطف شما. سلوات یک نظریه کوتاه و همچنان که دو پرسش از آقای سیفودین به سیفون داریم، خدا کند که سوالات ما میشنندگان پاسخ بدهد. ببینید البته اقتصاد و همچنان رشد اقتصاد و همچنان عدم اقتصاد در افغانستان هم از آن جمله که عامل بسیار زیاد دارد. متاسفانه ما نتوانستیم در طول این 13 سال گذشته تمام این مشکلات را هموار نماییم و یک کشور اقتصاد و همچنان توانیم اقتصاد خود را از همه چیزهایی که تولیدی باعث تولید دارد رشد اقتصاد میشه در افغانستان و ما را ما برگزاری کنیم. ببینید از آن جمله که چند چیزهای یا چند قوانینی هست که باعث رشد اقتصاد در یک کشور می شود، البته از آن جمله یکی آن البته از سرزمین است که متاسفانه که ما در همون قلمرو و سرزمینی که زندگی می کنیم ما نتوانستیم در طول 13 سال از همون منابع طبیعی از آب، باد و سایر چیزهایی که در یک کشور وجود دارد ما استفاده معقول و به جای نماییم تا بتوانیم که اقتصاد خود را بالا ببریم. و آن چیزی که از منابع بشری است، ببینید متاسفانه کسانی در 13 سال بالای البته دستگاه های اقتصادی کسانانی آمدن که آنها هرگز با مو علم اقتصاد آشنایی کامل نداشتند و از این که نمیدونستن اقتصاد در افغانستان را بالا برن بلکه اقتصاد افغانستان را روز به روز ضعیف تر ساختند. البته متاسفانه ما در سال 2008 شما ببینید 2009 8.5 میلیارد ما واردات داشتیم، واردات ما متاسفانه 2 میلیارد بود.
نیازی صاحب
تشکر
از نظرتان. حالا اگر سوال دارین مختصرا لطفا. تشکر که دیگر شنونده روی خط تلفن منتظر هستند.
اقتصاد افغانستان را بالا ببرد و پرسش ما از آقای سیدون همین است که کدام قوانین و کدام چیزها و کدام طریقه ها میتوتها میتواند که اقتصاد یک کشور را رشد بدهد و دیگر باشد که از امون بحران و امون عقلمانگی خود جلوگیری به عمل بیاید.
تشکر جناب نیازی، تشکر از شما. روی راه های بیرون رفت از این مشکلات اقتصادی افغانستان هم بحث خواهیم کرد با استاد گرامی. خب حالا شنونده دیگه روی خط داریم.
بله مهربانی کوی آزادی رادیو ده. خیر اوس به ورشو برته خپل ملمنو ته تاسو دې فیسبوک لاره هم آزادی رادیو facebook.com آزادی رادیو باندې هم پیغامونه راستول شي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دي. یو اوریدونکو پکتین له پکتیکا څخه لیکل دي و زموږ اقتصاد خښوي دی په ورستیو کې ځکه تیل ارزان شوی دی. دی وایي چې د غالب سروي ناسم ده، د تیلو ارزاني خو نه پېژمه ده، خو دنیا کې تیل ارزان شوی دی او د فکر کوي چې
افغانستان یک حالت است گاهی که اگر تیل ارزان میشه قیمت دلار بلند میره، به این معنی که این هم تاثیر
خو خیر سیهون سی پدی برخه کیم نظر سرگن که چه دی تیلو ارزانی دو پا دی افغانستان دی خلکو پا اقتصاد باندی سه تاثیر لرله دی؟ البته پا نور نره که کل چه دی تیلو پا یو بیرل که یو دالر کموال رشی فورا احساسی شی پا افغانستان که دی روست احساسی شی تیلو واردون که دی تیلو قیمت دی دنیا لقیمت سر سم لوړوی او ټټوی نه. خو بیا هم په افغانستان کې چې اوس په نړۍ کې تیل ټټ دی به کم شوه ده، په افغانستان کې د خلکو پر ژوند باندې څه تغییر څه تاثیر کړی دی او کنه؟ صحیح صحیح.
بله خب به سوال دوست اول خود پاسخ بدیم که بحرانزایی از طریق اقتصاد، بله اقتصاد هم یکی از علومی هست که با این وسیله میشه که دست سیاست گرفت و مساعدت کرد و کمک کرد به او روش. به این معنا که ما از اقتصاد غیر قانونی، اقتصاد به اصطلاح مواد مخدر، اقتصاد پولشویی و اقتصاد فساد و اقتصاد معیاری و نرماتیف مثلا تجارت قانونمند و همچنین تولید معیاری و ارزش‌هایی که مبتنی بر قانون باشه و همکاری منطقوی، روابط منطقوی، استفاده از منابع داخلی با استفاده از ظرفیت و توانایی‌های ملی و درک و فهم اقتصاد محور در دستگاه سیاسی افغانستان یا هر کشوری که باشه، از این بود میتونه که به سیاست کمک کنه و همچنین با سیاست هم امنیت و بالاخره قانون و روابط بین‌المللی خودش پایه‌های میشن برای همکاری و همگرای اقتصادی که اینا مکمل و متمم یکدیگر و در همدیگر کمک میکنن. خب البته
بخش دیگه سوال آقای سرش کمی بود بحث دیگه استاد که به طبق افتادن کابینه چقدر بالای اقتصاد تاثیر میگذاره، سوالی که آقای هاشم سرش خب مطرح کرده نظر
طبیعی است که عمو بحثی که مطرح شد. خب البته امید و ناامیدی در یک در اقتصاد اهمیت بسیار عمده داره، به این معنی که اگر مردم نسبت به آینده خوشبین باشن و نسبت به آینده سیاسی مطمئن باشن، سرمایه‌گذاری میکنن و از طریق کار و فعالیت خود تبارز توانایی خود برای وطن و سرزمینشان اینا خدمت صادقانه انجام میدن و با آینده خوشبین باشن. وقتی که آینده را مبهم تلقی کردن، معلوم دار فرار سرمایه و دست نگه میدارن از به اصطلاح فعالیت های اقتصادی، یک عاملش همی است. عامل دوم که این بسیار مهم است برای عمده به کشور، اما یک بخش دیگرش که عبارت است از ناتوانی در دستگاه سیاسی و اقتصادی افغانستان، که دستگاهی که پاسخگو و مسئول نباشد، دستگاهی که فعالیت های روزمره خود اجرا نکنه، مسلما بالاخره همو وظایف روزمره در زمینه پروژه های توسعه‌ای و فعالیت های عادی و هم به تعویق میفته، از او هم زیان میرسه. این یک زیان دو جانبه، هم امید و ناامیدی به مردم و بالاخره فرار سرمایه و نارسایی در کل اقتصاد، و از طرفی که مستقیما دستگاهی که مسئول و پاسخگو نداشته باشه و دستگاهی که بالاخره یک نفر در ارتباط با سرنوشت آینده خودش بی باور باشه، دست به فساد میزنه و اما امکانات و فرصت‌ها را دست می‌ده. از این بابت تاثیرات بسیار بسیار ارزشمند و تاثیرات مخرب داره. یعنی به معنی که یک دستگاهی که پاسخگو باشه و مسئولیتش مشخص باشه، باعث پیشرفت میشه و به سرنوشتی و سردرگمی و ابهام باعث به اصطلاح افول و گسست اقتصادی و روابط اقتصادی میشه.
تشکر.
بحثی که اقتصاد چگونه
بله جناب آقای نیازی از پروان
تولیدی شوه یا فعالیت‌های از آقای نیازی مطرح کردن، خب مسلما بحث اصلی است که اقتصاد باید در محور و حداقل ما بگیم که نگاه اقتصاد محور در دستگاه سیاسی افغانستان مطرح باشه. ما یک کشور فقیر و عقب مانده هستیم، کشورهای فقیر و عقب مانده برشان تامینات اجتماعی مثلا حل پرابلم های به طور مثال تامین غذا، تامین پوشاک و بالاخره و امکانات زندگی، تامین معیشت، اینها جزی اهداف استراتژیک دستگاه ها قرار می گیرن، و از طرفی که افغانستان می تونه با استفاده از همون ظرفیت نیروی انسانی خود، با استفاده از منابع طبیعی خود، با استفاده از امکاناتی که در دسترس است، با استفاده از گردش پولی که در افغانستان است، افغانستان در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار ذخایر داره که در دست افراد است، به طور غیر به اصطلاح موثر ذخیره شده است. این میتونه به عنصر تولیدی تبدیل شود، اما نگاه دستگاه سیاسی باید در این مورد تغییر کنه. اقتصاد بالاخره تولیدی محور بسازن و از پتانسیل و ظرفیت های ملی برای تولید استفاده شود، و همچنین امو منابعی که عمدتاً تامین اقتصادی میکنه، زراعت افغانستان، منابع آبی افغانستان و همچنین صنایع دستی افغانستان، امکاناتی به طور مثال صنایع به سلام و احجار نیمه قیمتی و قیمتی که اونا روی او سرمایه‌گذاری صورت بگیره، اینا منبع کار و جای کار ایجاد میکنن. اساساً باید در افغانستان یک سیاست، یک استراتژی جای کار و ایجاد کار و اشتغال که توأم با تولید باشه از آغاز این دستگاه در برنامه قرار میگرفت، در صدر برنامه که او را بالاخره ما آهسته آهسته اجرایی میکردیم. نگاهی به اصطلاح کمک گرفتن از کشورهای دیگر و کشورهای دیگر انتظار داشتن که اونا در مسائل تولیدی و پیشرفت اقتصادی و سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی و انسانی سرمایه‌گذاری کردن، اگر چنین نگاه معطوف باشه به این که خارجی ها این توجهات بر اقتصاد یک کشور انجام بدن، به باور من عبث است. این نگاه باید بومی باشه، به اصطلاح نگاهی به اصطلاح ملی باشه و در دستگاه دولتی افغانستان خود شکل بگیره.
استاد حضرت بعد روی از هم صحبت
برای ما بند و نهر و آب
بله تا حضرت بعد روی از هم صحبت میکنه که حکومت وحدت ملی در این قسمت برنامه‌هایی را که اعلان کرده و مهرهایی را که به خاطر تطبیق این برنامه‌ها در پست‌های دولتی گماشته چقدر میتونن این برنامه‌ها و این گفتنی‌هایشان را عملاً تطبیق بکنن. فقط یک نکته دیگه که در همین سروی گالاپ خب حداقل میتونیم حالا روی همین ارقام گالاپ اتکا بکنیم توجه مرا به خود جلب کرده اویی که از سال 2009 رشد اقتصادی افغانستان را گفتن 36% و در سال 2010 35% که 3% کاهش نشان میده، در سال 2011 33% که نسبت به سال پیشترش 2% کاهش نشان میده. اما از سال 2011 تا سال 2012 تقریبا 18% کاهش یک بارگی آمده در رشد اقتصادی افغانستان و گفته شده که در سال 2012 رشد اقتصادی افغانستان 15% بوده در حالی که در سال 2011 33% بوده. به نظر شما می مقطع زمانی بین 2011 و 2012 چقدر از نگاه اقتصادی برای افغانستان غیر عادی بوده که به یک بارگی از 2% به 18% کاهش آمده رشد اقتصادی افغانستان؟
خب البته کلی سروی ها یک مقدار اعداد ارقام نیستن که مبتنی بر واقعیت های بساد اما ارقامی که پیشتر مطرح کردم مبتنی بر داده های منطقی رشد اقتصادی نیستن. اساسا رشد اقتصادی را امر رقمی پیشتر گفتم باید بر اساس و معیارهای علمی ارزیابی شود و اونا در قصد شاخص تورم و بعضا دیدگاه های دیگه است. اینا از یک جهت میتونیم بگیم که وقتی که یک کشور به طور مثال تمام فعالیت های اقتصادیش وقتی که صفر باشه کمک های جامعه بین المللی که وقتی که وارد شوند در حقیقت میتونیم بگیم که خب 20% یا 30% اینا افزایش و رشد اقتصادی را نشان میدن، حالا که اگر تورم و مثلا کسری بیلانس تادیات یا تجارت و مثلا رشد نفوس یارم در نظر بگیریم شاید اونا هم محدود شوند. اما درست است که این ارقام در سالهایی که اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی صفر بوده و یک بار کمک های اقتصادی و خوشبینی ایجاد شد افغانستان بله تا 20% تا مرز 15% 14% رشد کرده باشه.
اما استاد فکر نمی کنید که در سال 2012 زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که در 2014 سربازاش از افغانستان بیرون میشه و یک بارگی همین تاثیر روی اقتصاد افغانستان
امیر عرض میکنم که بله وقتی که در افغانستان گفتم تمام همین رشد اقتصادی افغانستان مبتنی بود و متکی بود بر امدادها و کمکهای بیرونی و از طرفی که با مصارف و هزینه هایی که را در داخل انجام میدادن به مجرده که یک نوع به اصطلاح آینده افغانستان در رابطه با این کمک ها و همچنین فرار سرمایه و اینا با وجود آمد در نتیجه این ناامنی ها و ضمن اظهارات مقامات دولتی مبنی بر عدم همکاری با نهادهای بین المللی و همچنین با ایالات متحده آمریکا تنشا یک نوع فضا را طور ایجاد کرد که در هفته 30 میلیون دلار از افغانستان فرار خارج میشد از میدان هوایی از مرزهای رسمی و غیر رسمی. اینها در حقیقت همو ظرفیت ها و پتانسیلی که سرمایه‌گذاری افغانستان بالقوه برای افغانستان داشت اینا هدر رفت و سالها را شما دقیقا ببینید که از سال 2006 2007 به بعد گراف سرمایه‌گذاری در افغانستان کاهش پیدا کرد و فرار سرمایه رو به ازدیاد رفت و از طرف دیگه همو محدودیت کمک‌های بین‌المللی خرجی که انجام دادن مصارفی که انجام دادن قراردادهایی که انجام داده بودن کمک‌های لوجستیکی که می‌کردن یا ریخت و پاشه که از این مدرک در افغانستان به وجود آمده بود کرایه دفاتر و مؤسسات و قراردادها یک بار 40,000 تا 70,000 نفر کارمند دستگاه دولت دستگاهی که در این مؤسسات کار می‌کردن اینا یکدم وظایف خود از دست دادن. اینا در حقیقت یک پول بود که ماهانه 10 میلیارد دلار سرباز آمریکایی یا آمریکایی‌ها در افغانستان مصرف می‌کردند. درست است که از بازار افغانستان بلد. خریداری نمی‌کردند. اگه افغانستان این ظرفیت و این پتانسیل نداشت که از بازار از خریداری شود، همه از بیرون می‌آمد. اما حداقل اینها به گونه در اقتصاد افغانستان تزریق می‌شد. این یک واقعیت است. و با محدودیتی که به وجود آمد، این رشد اقتصادی افول کرده و امروز هم ما شاهد همین کاهش رشد اقتصادی تا حد یک شاید هم منفی هم باشد. از این بابت یک اقتصاد رانتیر و وابسته به کشورهای بیرونی امی رقم رو سرنوشت خواهد داشت.
دیر زیاد مننه. یوش برویدون که چی هم دی فیسبوک و هم دی افغان بیسیم دی تصواتلش میری للاری نظرونه لیکلی دی سهرائی لزابل چخه لیکلی دی چی وی زموش په سیمه کې د خلکو اقتصاد خراب دی. حسن وردګ لیکلی دی وای د افغانستان د ملي وحدت حکومت به څومره د افغانستان اقتصاد ته کار وکړي او خپل وعدو به عمل وکړي. انمر الله مولیوال لیکلی دی له خوست څخه وای د اقتصاد د شکېدو لپاره اړینه ده چې د فساد مخه ونیول شي. نقیب الله قاسمی د پکتیکا له ارګون څخه لیکلی دی وای ناامنی او بې تعلیمي د اقتصاد خرابوالی باعث شوی دی. او جانان نورزی له نیمروز څخه لیکلی وای د خلکو اقتصاد د قوی کیدو سره د هیواد اقتصاد هم قوی کیږي. د خلکو اقتصاد به هلته قوی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. او یو بل اوریدونکی ویل دی چې د ګالب سروې زما په نظر صحیح نه ده، ځکه چې په وروستیو کې د خلکو ژوند بهتره شوی دی ځکه چې تیل ارزانه شوی دی. هم د شیبه د افغانستان د نړیوالو د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو کمیټې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس شاغلی آزر اخشافیزی هم سټوډیو ته راغی. دوی ته هم مرکلی وایم. آزری صاحب، تر اوسه پورې موږ په عواملو هم خبرې وکړې او د ګالب په سروې مو هم تر یوه حده پورې خبرې وکړې، لیکن ستاسو په نظر څه باید وشي چې د افغانستان اقتصاد چې په وروستي یو کال کې خصوصا زیات خراب شوی دی بیرته په پښو ودرېږي او بیرته د حرکت د مثبت خواته روان شي؟
د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته او محترم اوریدونکو ته، ستاسو همدغه تریبیون څخه ما وار ویلي دي چې موږ یو مصنوعي اقتصاد لرو او که چیرې دا یو ملي واقعي اقتصاد ته بدل نشي راتلونکی به ښه نه وي. د ګالوب د سروې څخه د مخه که ستاسو په یاد وي ما وار همدغسې د ستاسو رادیو له لارې مې ویل دي خلکو ته چې دا خطرونه شته او متاسفانه دا واقعیت دی. د ګالوب سروې تر ډېره بریده پورې صحیح خبره ده او د هغوی اټکلونه واقعیت سره سمون لري، اما پوتنسیالونه ډیر زیات دي، ظرفیتونه ډیر زیات دي، بالقوه امکانات د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره ډیر زیات دي. یو اقتصادي پوهې ته ضرورت شته په رهبری دولت کې، یو ښه ټیم ته ضرورت شته چې دا مؤلفات رشد اقتصادي سره یو کې او د افغانستان د خلکو په ګټه یې په کار واچي. اما متاسفانه تر اوسه پورې ډېر ملي وخت ضایع شو او تقریبا 115 ورځې څه کم یو کال په انتخاباتو کې تیر شو، بیا 115 ورځې د کابینې د معرفي کولو لپاره تیر شو. اوس تقریبا یو هفته کېږي چې دا کابینه زی پارلمان ته بیرته راځي.
خو لدې سره سره حافظی صاحب یو لړ کارونه شوي دي، نه پېژنم تر څه حده پورې تاسو مثبت بولئ. مثلا له پاکستان سره تر یو حده پورې د ترانزیتي ستونزې حل شوي دي یا د نورو هم د حل کېدو وعده ورکول کیږي. له چین سره یو څه روابط نږدې شوي دي او ویل کیږي چې په آینده کې به د افغانستان په اقتصاد کې د چین رول تر بل هر هیواد زیات وي، ځکه چې چین اقتصاد د ودې په حال کې دی او چین معدنو او خامو موادو ته اړتیا لري چې افغانستان ورته نږدې دی. دغه راز له عربي هیوادونو سره یو څه خبرې شوي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همداراز له ترکمنستان سره د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې خبرې شوي دي. دغه ګامونه کسم وړه دي څومره تاسو مثبت بولئ؟
نه، دا هر ګام چې پورته کیږي مثبت دی او زموږ تایید وړ دي. اما یوازې د امارات متحده عرب سره خبر شوې دي، نوې خبرې دي. چین سره اما خبرې وو چې مخکې د خغل کرزی د وخت کې دا خبرې وی چې لسره بیرته بیان شو. یوازې د چینایانو د مرسته چې ډېر لږ وو، تقریبا 30 میلیون ډالر په کال کې وو، هغه تقریبا 50 میلیون ډالر پورې جګ شو، 80 میلیون ډالر پورې. دا خبره وو خو ما د اقتصاد د افغانستان په پرتله او د نړیوال مرستو په پرتله دا ډېر لوی پیسې نه دي، ډېر غټ پیسې نه دي. خو په هر صورت یو پرمختګ شته پکې. او ترکمنستان سره هم پرته له خبرې بل کوم اساسي کار نه دی شوی. هغه تاپی مسله مخکې تایید شوی وو دا دی افغانستان څخه د دریلو پګړی دا هم مخکې منل شوی وو به برته تکرار تکرار احسان وو او یو دوه شیان پکې نوی وو یو دا چې د برښنا صادرات د هغوی افغانستان ته 1500 میگاوات ته پورته کیږي او دوهم دا چې دوی ترمینلونه جوړوي دلته د تیلو د صادراتو لپاره مخکې زمونږ 1 میلیون تن ظرفیت دوی منلی چې مونږ ته راکړي اوس وایي چې 2 میلیون تنه منلی دي چې راکړي راته دغه یې هغه دي ولې اساسي بنسټیز کار ته ضرورت شته تر څو چې په افغانستان کې تولید صورت ونه مومي او د افغانستان عواید زیات نه شي دا اقتصادي بدلون نه راځي او دا غمیزه دوام مومي متاسفانه
بله سب.
تشکر جناب آقای حافظی صاحب. یک نکته دیگه که رئیس جمهور آقای اشرف غنی تقریبا در همه سخنرانی‌های خود تقریبا همه مسائل افغانستان را رابطه میته با اقتصاد، حتی اگر مسئله امنیت هم میشه خب واضح است که با اقتصاد خیلی ارتباط داره. در سخنرانیش در پارلمان شنیدیم که گفتند که وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان از منابع اقتصادی خیلی مهم افغانستان هستند که اینا میتونن از منابع تولید داخل افغانستان نیازمندی‌های خود را بخرن و تهیه بکنن و هر مسئله دیگر خیلی زیاد ارتباط میتن با مسائل اقتصادی افغانستان و ظاهرا دیده میشه که بالای اقتصاد افغانستان خیلی پافشاری و تاکید دارن. برنامه‌های حکومت وحدت ملی به رهبری آقای اشرف غنی اعلان کردن چقدر به نظر شما عملی است و آیا رئیس جمهور رئیس اجرایی مهره‌های کارا و مؤثر را در پست‌های مهم اقتصادی معرفی کردن که بتونن این برنامه‌ها را عملی بکنن؟
در اولین نشست که ما با جلاد ماب رئیس جمهور منتخب جدید افغانستان داشتیم در روز دوم گرفتن قدرت بود از طرف ازیا، روز اولش وا مصروف بودن برای امضای قرارداد امنیتی، روز دوم ما را دعوت کردن ما امرشون چشتیم. در جریان صحبت های خود بر ما گفتن که 30% وقت خود به اقتصاد میتن و ایرم گفتن که ما هر بار با شما نشست های می داشته باشیم و پابلیک پرایوت پارتنرشپ یا همکاری سکتور عام و سکتور خصوصی را عملی می کنیم. اما مصروف شدن به کارهای دیگه و بعد از اون تاریخ دیگه ما اونا رو ندیدیم، به خاطر از اینکه در این سفر هم گفته بودن می بریم، در این سفر ترکمنستان لیست گرفتن یک تعداد از تاجرها را اما با خود نبردن. به هر صورت چند چیز هم به شما عرض می کنم که در این جای شک نیست که دکتر اشرف غنی عراقمند است که در افغانستان انکشاف اقتصادی بیا، همچنان رئیس اجرایوی دکتر عبدالله عبدالله عراقمند است که در افغانستان انکشاف اقتصادی بیا، ولی انکشاف اقتصادی به اساس و رشد اقتصادی به اساس آرزومندی محض نمیشه، باید تمام مؤلفه های رشد وجود داشته باشه، تمام عوامل که مهمتر از همه عوامل تولید است باید در افغانستان فراهم شود، باید ما تولید رقابتی داشته باشیم، صادرات داشته باشیم، یک بیلانس متوازن تجارت داشته باشیم، یک برنامه دقیق کارآفرینی داشته باشیم. این چیزایی است که باید صورت بگیره. مسائل کلی و مسائل خطوط کلی اهداف خود اونا بارها بیان کردن. امیدوار هستم که در امی را گام‌های عملی بردارن. امیال مثلا وزارت معدن افغانستان تقریبا چندین ماه است که هیچ کار نمی کنم، مثلا معدن کوچک و متوسط که باید به بهره‌برداری سپرده می شد همه تو ملتوی است، بادرواست،
یعنی عملا سن بینی تاثیر
نمی شه.
حافظی صاحب اوریدون که رحمت الله همتیار
یو شی زوایم سروان صاحب، یو شی تاست ارز کم سروان صاحب چه که چیری لاسترولونی خارجی لاسترولونی دیری زیادی دی، قراردادون شوی دی، تعهدات شوی دی، ولی در کور مشکلات دیر زیادی دلتا باید امکانات پیدا شی، اگر جمعنی چی کیگی باید من عملی امکانات ورتا برابر کلو. نو پدی خاطر باندې اوس محل یواز کابینه جوړ شوی نه دی تر اوسه پورې، او د خغل ولسمشر او د معاونین د خغل ولسمشر او دغه د قدرت شریک او پارتنر په حکومت وحدت ملی خغل ډاکټر عبدالله او دغه معاونین دوی په ګډه سره د تصمیم نیسی د شپږ کسان یو کسان سلایق متفاوت لري، د هر یو سلیقې په پام کې نیول او مقرریګانی دغه پر بنسټ کول، دا مشکلات دي چې هغه ازادي عمل د رئیس جمهور محدودوي.
بله د کابینه پشان به یعنی خبر هر خبر زندیشه. د رحمت الله همتیار پښتنه لدی نظر مهمه ده، د دی وای چې اوس پاکستان غواړي چې افغانان وباسي، افغانستان له ایران هم په افغان مهاجرو فشار راولي، په داسې یو حالت کې که افغان مهاجرین افغانستان ته راځي، دا به د افغانستان په اقتصاد باندې څنګه تاثیر وکړي؟ هسې هم وادر سروې وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، که مهاجر هم راشي او یو عالم بیکاران نور هم زیات شي، د اقتصاد آینده به څنګه وي؟
خدا په لن محل ډېر مشکلات راځي کوي، ځکه چې کار ځای ورته نشته دی. اما په این زمان کې آخر چې مهاجر دی په ایران کې، اکثرا هلته کار کړی دی، کاري مهارت لري، خپل تخصص سره راځي دلته افغانستان ته. د افغانستان کاري مهارت پورته کیږي، ولې مهم دغه دی چې څه ډول د هغوی د کاري مهارت څخه ګټه پورته شي. څه پروګرام ورته دولت لري، څه آمادګي ورته دولت لري، څه آمادګي ورته خصوصي سکتور د افغانستان لري. کېدای شي د هغوی تک کېدای شي یو غمیزه وي، کېدای شي چې د هغوی تک بیرته راتګ افغانستان ته یو ډېر ښه زیری وي، ځکه چې هغوی ډېر تجربه لري. دا تقریبا شل دېرش کاله دي چې هلته دوی کار کوي، ډېر ښه معماران دي، ډېر
یعنی مشکلات به زیات شي، خو ورسره تولید به هم زیات شي.
تولید نه، تولید په هغه صورت زیاتېږي چې دا جذب شي په اقتصادي توګه دا نیرو دی کار. اما متاسفانه په خپل دلته منګه د کار د تخلیق لپاره کوم ملي پروګرام نه تر اوسه پورې، یعنی د کار د ایجادول لپاره کوم مشاورقات موجود نه دي، کوم مشخص دغه سه تعریف شوی پروګرام د دولت لخوا موجود نه دي. اوس هغه وزیر کار امور اجتماعي ایار څوک چې دلته راځي، باید په اول سر کې د بیکاری د رفع کول لپاره او د کار د ایجاد لپاره باید یو مشخص او سم سیاست ولري. شروسه پوری معنی دی لیدل.
تشکر جناب آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان. جناب سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، هم در استودیوی کابل رادیو آزادی با ما هستند. جناب استاد، میخوام این مسئله را مطرح بکنم در تقریبا کمتر از 10 دقیقه برای ختم بحث مانده. اویی که فهرستوار اگر بتانین چند پیشنهاد مشخصی داشته باشین برای حکومت وحدت ملی و برای رئیس جمهور و رئیس اجراییه که چه مسائل اساسی را باید بالایش خیلی زیاد توجه بکنن و از کجا آغاز بکنن برای از این که اقتصاد افغانستان آینده نسبتا خوبتر داشته باشه و از فرصتهایی که امروز داریم به خاطر پایه‌گذاری اقتصاد فردا استفاده بکنیم.
فقط یک سوال یکی از همکارای دوستای ما که به پاسخ بون، درست از قیمت در مورد نفت و ارزان شدن زو و تاثیرش برای افغانستان، اقتصاد افغانستان. از یک سو نفت خام در سطح بین المللی از 115 به مثلا 45 دلار پایین آمده و پایین تر هم شاید بیاد. در سطح بین المللی قیمت ها پایین آمدن عکس العمل بسیار سریع داره، اما در افغانستان چون اینجا انحصار بسیار فروش است، تاثیراتش بسیار کم است، اما اکنون یک مقدار اثر گذاشته، این اثری در حقیقت هم بر نفت هم بر گاز یک مقدار در حدود 5-10 درصد کاهش نشان میده که اساسا برای مصرف کننده یک فرصتی است برای که کالای دیگه را یا مثلا نیازمندی های دیگه شه حل کرده میتونه. اما در دراز مدت این پایین آمدن قیمت نفت برای بسیار پیشرفت اقتصادی افغانستان، برای گردش کالاها و بسیار مسافرت یا اهمیت خود داره، ولی ما چون کشور تولید کننده و وارد کننده نفت نیستیم، بیشتر خریدار نفت هستیم، بسیار بالای ما اثری چندان داره، ولی پایین شدنش برای مطلوبیت به حساب مصرف کننده داره. اما اگر فهرستوار به حساب پیشنهاد مطرح کنیم برای دولت افغانستان، اول عرض کردم که بعد نگاه و فلسفه اقتصادی دولت افغانستان باید تغییر کنه، به این معنا که درست است که افغانستان میتونه کماکان بازار محور باشه، اما این بازار محوری باید تعریف شود که ما پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در داخل افغانستان داریم باید اینا تقویت شوند. مثلا ما زراعت افغانستان به عنوان یک سکتوری بسیار عمده برای تامین معیشت و امنیت غذایی و بسیار مسئولیت غذایی باید توجه بشه که مردم از گرسنگی رهایی پیدا کنند. افغانستان امکان ظرفیت برای مثلا تولیدات توسعوی برای بخشای دیگه نساجی و چیزهای خود دارد در زمینه سکتور زراعت که اینا اهمال شدن در سیاست های به اصطلاح وارداتی یا در سیاست های به مثال محافظه کارانه مثلا دلالی سوداگرانه. دوم میتونه افغانستان روی این توجه بکنه که ظرفیت های دیگه که در صنایع دستی و محلی و همچنین مثلا مواد غذایی و پروسس اینا سه به تولیدی شون و حتی صادراتی شون و امکان ذخیره از این و چهارم سوم میتونه مثلا از سنگ های قیمتی افغانستان به عنوان کاریابی یا منبع تولید استفاده شوه و همچنین منبع صدور بساز اسعار یا وارد شدن اسعار به افغانستان اینا یک فرصت هستن و مهمترین عنصر دیگه گردش پول و ثروتی است که در داخل افغانستان وجود داره و بدون به اصطلاح استفاده است در حدود 340 میلیارد دلار شاید در ذخیره های به اصطلاح غیر مولد باشه و اینا بدون فرصت ها عاطل ماندن باید دولت سیاست های توزیع زمین سیاست مالیاتی معین سیاست پولی مستدام کردیت و قرضدهی سالم و درست برای اینا فراهم بیاره و تهیه مواد خام و مارکتی به اصطلاح تامینات به اصطلاح مواد خام برای اینا فراهم بیاره و زمینه تشویق و تولیداتی را برای پول یا ثروت در داخل است در بخش‌های مختلفی که اینا خود از همه کس بهتر می‌دانند تاجرای افغانستان با تجربه‌ای که در گذشته خود دارند اینا می‌تونن بیشتر حوزه‌ها و عرصه‌هایی را که خودشان سرمایه‌گذاری کردن به مراتب از متخصصین اقتصاد از متخصصین جامعه شناسی اینا منافع خودشان خوبتر تشخیص می‌دن سرمایه‌گذاری می‌کنن و افغانستان موقعیت جغرافیایی دیگه هم داره که از استفاده میشه
تشکر اینه تو در اصل شما 5 شاخص را اشاره کردین یکی تروش تولیدات داخلی
همکاری‌های منطقوی مثلا
بله بله اگر شما
تولید افغانستان از ترانزیت و تجارت بین‌المللیش
بله و موقعیت افغانستان که پنجم اشاره کردین به او تولیدات داخلی بله. تقویت صادرات سنگ‌های قیمتی که از اون باعث منابع کاریابی و وارد یا منبع وارد شدن اسعار در افغانستان استفاده میشه گردش پول که در ذخایر غیر مولد خوابیده هستند و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان استفاده از موقعیت که
یعنی ترانزیت به برخه که او بگو چه شغل حافظی پدی چه زیات
توریسم توریسم و
توریسم خو قسم فعلا خو دیر امکان نشته پاینده
کی
بله افیزی صاحب تاسو په دې څه اضافه کوي او زمنن دی وریدون کې پښتنه دا چې وای ځنی هیوادونه ترجیح ورکوي چې نړیوال مالی مؤسسو لکه آی ایم ایف او نړیوال بانک یا پیسو نړیوال صندوق له دغه څخه پور واخلي خو ځنی نور هیوادونه دی پور اخیستلو مخالف دي په افغانستان کې پالیسی څه ده افغانستان کوم به ترجیح ورکوي او کنه په افغانستان کې پیسې ډیر دي خو منتاز دی مصرفول ظرفیت نشته پکې په دې اړه کار لن جواب وایس مهرباني
زما غوښتنه د نوې حکومت څخه دغه دی چې یو پاک حکومت جوړ کړي اول او همدارنګه د حکومت دغه وزیران څخه مرکب باید وسی چې دوی د کار توانو لري مسلکی پوهه ولري او اخلاص او صداقت ولري او پاکوالی ولري دریم مسئله امنیت باید تامین شي د کار د ایجادولو لپاره یو مشخص او تعریف شوی پالیسی باید موجود وي د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عامه سکتور او خصوصي سکتور د مناسبات د تعریف لپاره وغوی یو بل سره ګډ کار لپاره حکومت باید ورودانګي او قوانین او مقررات او لوایح باید جوړ کړي او په این زمان کې نېشنل ټرست فند باید جوړ شي چې د افغانستان د یا صندوق اعتبارات ملی چې کوم ځای کې چې یو ملی اولویت د اقتصاد ملی افغانستان موجود دی او سکتور خصوصي غواړي چې هلته کار وکړي د هغوی د مالی بڼې د تقویې لپاره د هماغه صندوق څخه په آسان شرایط باید ورته قرضې برابر شي زه یقین لرم چې افغانستان په دې لند محال کې کولی شي یو پرمختللی یو غښتلی اقتصاد خاوند وي اما که چیرې صداقت نه وي فساد موجود وي ناامني وي هیڅ هم نه ترسره کیږي
او بل د پور په برخه کې کلن نظر څرګند کړي
د پور په مخکې ویلي دي اوس هم ویل چې افغانان ډېر شتمن دي اوس د افغانان پیسې تر 500 میلیارد ډالر څخه هم نقدینی زیات دي د کیش انفلوئنس یا د پیسې جریان زیات دي اما هغه اقتصادي عقل ته ضرورت دی چې په اقتصادي توګه دا پیسې زموږ په ملي اقتصاد کې جذب شي حتی که چیرې خارجي انویسټمنت یا پانګونه هم نه وي همدغه زموږ ملي پانګه کولی شي چې افغانستان ډېر عالي مدارج ترقی ته ورسوي
تشکر جناب
قرض ته ضرورت نشته که ضرورت وي بیا به یې واخلو
تشکر جناب بازرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل. در نهایت نتیجه گیری از بحث ما این شد که پیشنهادهای مهمانان ما به خاطر رشد اقتصاد افغانستان، جناب استاد سیحون پیشنهاد کردند چند مسئله مشخص را که رشد تولیدات داخلی افغانستان، تقویت صادرات افغانستان، سنگ‌های قیمتی به حیث منابع کاریابی و وارد منابع وارد شدن اسعار به افغانستان، همچنان گردش پول که در ذخایر غیر مولد خوابیده است و همچنان موقعیت اقتصادی افغانستان و رشد صنعت توریسم یا جهانگردی در افغانستان از پیشنهادهای آقای سیحون بود به خاطر رشد اقتصاد افغانستان. و همچنان آقای آذرخش حافظی پیشنهاد میکنند که تشکیل حکومت پاک و گماشتن وزیران با تجربه و حرفه‌ای در بخش‌های مشخص، همچنان امنیت باید تامین شود به گفته آقای حافظی، همچنان پالیسی مشخص برای کاریابی در افغانستان ایجاد شود، حکومت باید قوانین مشخص درباره همکاری بین سکتورهای دولتی و خصوصی ایجاد کند و همچنان تشکیل یا ایجاد صندوق تقویت فعالیت‌های اقتصادی برای سکتورهای خصوصی افغانستانی. از پیشنهادهای مهمانای ما بود در این برنامه زیر آسمان کبود. یک ساعت دیگر هم از این برنامه باقی مانده. در یک ساعت دیگر در رابطه با تهدیدی که گروه داعش به افغانستان متوجه ساخته بحث می‌کنیم که این تهدید چقدر واقعی